بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، نسبت به مبحث حرمت نظر و نکته ششمی که اشاره کردیم، عبارت مرحوم سید صاحب عروه و برخی از حواشی رو مرور کنیم، یه اشاره ای عرض کنم و جمع‌بندی کنیم. مسئله ای رو که در این رابطه مرحوم سید صاحب عروه مطرح می کنند چنین است. دو قسمت داره مسئله. قسمت اول از ظاهر و وجوب و ستر شعر الموصول به شعر، سواء کان من الرجل او المرأة و حرمت النظر الی. این قسمت اول فتوای مرحوم سید صاحب عروه است که فتوا هم هست، توجه دارید. میگن ظاهر این است که واجب است بپوشاند زن مویی را که وصل کرده به موی خودش. اگه موی خودش کوتاه، اگه موی بلندی وصل کرده به موی خودش، اون مو را هم باید زن بپوشانه. این نظر ایشون فتوا هم هست. سواء کان من الرجل او المرأة، فرقی هم نمی کنه. این زن این مو رو که گرفته وصل کرده به موی خودش، موی زن باشه یا موی مرد باشه. پس این فتوا ایشون می‌فرمایند این مویی که متصل به این موس باید بپوشانه. خب کلاهیش هم همینه، فرقی نداره دیگه. شعر موصول است. میگن چه از مرد باشه چه از زن باشه، اگه زنی رو سرش بگذاره فتوا میدن، میگن باید این رو بپوشانه. خب و حرمت النظر الیه، نگاه به این مو هم از سوی نامحرم حرامه. نامحرم حق نداره به این کلاهگیس نگاه کنه. خب ظاهر این امر این است که مثلا دلیلشون اون احتمال زینت، مثلا ابداع و زینه حرام است. مثلا به ذهن اینجوری میرسه که این کلاهگیس میشه زینت. نظر مرحوم سید صاحب عروه فتوا شد اینه: ولا یبدین زینتهن، ابداع و زینه حرام است. لذا اینجوری میگم. خب این قسمت اول کلامشون. قسمت دوم: و اما القرامل من غیر الشعر و کذا الحلی ففی وجوب سترهما و حرمت نظر الیهما مع مستوریت البشر اشکال و امکان احوت. قسمت دوم خوب دقت کنید. سید صاحب عربه میفرماید غرامل من غیر شعر، اون موهایی رو که زنها استفاده میکنن، موی حیوان، موی بز، موی مصنوعیه. و کزل حلی، زینتی که رو سرشون استفاده میکنن، مثلا اونا رو چی؟ اونا رو چیکار کنن؟ اونا رو هم بپوشانن؟ ففی وجوب سترهما و حرمت نظر الیهما، این که واجب باشه اینا رو بپوشانن، حرام باشه مرد به اینها نگاه کنه، مع مستوریت البشره، گاهی پوست مستور نیست، یعنی اینا باعث میشه پوست سر زن رو ببینن، فرض کن پوست گردنش رو ببینن مثلا، خواهی که حرامه، ولی اگر پوست مستور است، قرامنی که موی سر دیگری نیست زن رو سرش بگذاره، حلی و زینت داشته باشه، آیا واجب اینا رو بپوشانه؟ حرام مردا بهش نگاه کنن؟ میفرماین اشکال، نمیتونم فتوا بدم، این مشکل دارم. و امکان احوت، ولی خب احتیاط که حالا دیگه نظریه نیست دیگه، میگن احوت، ولی احوت این است که مرد نگاه نکنه، زنم مثلا اینا رو بپوشانه. خب حالا یه سوال اینجا مطرح است، از کردم دیگه اون جزئیات نمیخوام وارد بشیم، نگاه های فتوایی را الان ببینیم. یه سوال مطرح، من فرق بین صورت اول و صورت دوم، در صورت اول ملاک چیه؟ اگه ملاک زینته که صورت دوم میگید و کزل حلی، اونم که زینته، چطور به اون زینت مرد نامحرم نگاه کنه حرامه، واجب ستر، اما حلی دیگر اگه زینت دیگری باشه، نمیدونم گل سر میذاره زن رو سرش، امثال اینا، این فیه اشکال و مشکله داره. احوت این است که مثلا ستر کنه، دیگری نگاه نکنه بهش. وجه تفرقه بین این صورت اول صورت دوم در کلمات سید صاحب عربه چیه؟ حالا احتمالات حرفایی سیگه نمیخوام الان وارد بشم، فقط از کدم توجه بکنید. حالا همینجا ببینید دیگران چه میگن. حضرت امام رو ببینید، حضرت امام هر دو صورت رو یک کاسه میکنن و در هر دو احوت وجوبی داره، یعنی از تئوری و نظریه به جایی نرسیدن که صورت اولم اگه زن کلاگیس رو سرش میگذارد فتوا نمیدن مثل سید صاحب عربه که ستر واجب است نگاه حرام است. لذا عبارت امام در هر دو صورت این، حاشیه امام، بل الاحوت وجوبه، این که سید صاحب عربه فرمود واجب تستر و عرض کنم حرام از نظر، نه خیر، امام می فرمان احوت اینه. و کذا فی القرامل و الحلی، صورت اول صورت دوم، کلاگیس از موی زن باشه، از موی مرد باشه، کلاگیس مصنوعی باشه، امام می فرمان احوت این است که تستر واجب، مردم نگاه نکنه. مرحوم آقای خونساری فیه تأمل، مرحوم آقای حسن اصفهانی در اون فتوای فراز اول سید صاحب عروه، واجب است مرد زن بپوشاند کلاگیسش رو اگه از موی زن یا مرد دیگری بافته شده است، مرحوم آقای خونساری میگن فیه تأمل، واجب بپوشانه، ما نمیدونیم فیه تأمل، اصحاب الحسن فیه تأمل. عبارت مرحوم آغاسی ها ببینید، فتفکیک بین شعر الموصول خصوصا اذا کان من الرجال و بین القرامل والحلی نظر. آغاسی ها آدم دقیقیست، اولا می فرماید آقای سید صاحب عربه، ای که تفرقه قائل شدی، فرمودی اگر موی سر دیگری رو زن به سرش وصل کنه، چه مرد چه زن، حق نداره نگاه کنه کسی، واجب تستر کنه. و بعد کرامل حلی، نمیدونم اشکال داره نگاه درسته یا نه، آزیا میفرمد که تفکیک بین اینا تعمله، مخصوصا اگه مو موی مرد باشه، زنی مردی موش بلند بوده قطع کرده موشو، این زن مو رو خریده کلاگیس برای خودش درست کرده. آقا زیا نگاهش این است که آقا اگه موی زن نامحرم باشه یه استصحابی فرض میشود درش، اما اگه موی مرد و این زن رو سرش گذاشته، چرا بگیم تستر واجب از مردا بپوشانه؟ چرا بگیم مردای نامحرم به مو نگاه نکنن؟ این که موی مرده که. اگه زینت چه فرق بین قسمت اول و قسمت دوم؟ آقا زیاد توجه داره میگه اگه زینت چه فرق بین قسمت اول و قسمت دوم؟ لذا بعد ادامه میدن والاحوط على اجتناب عن الجميع بمنات موضع الزینه. این کلمه موضع زینه فیه تعمل، یعنی نکته دقیقی است که ما دیروز توضیح میدادیم. آیا ولا یبدین زینتهن، یعنی موضع زینه که ما میگفتیم مع زینه یا خود زینه، این نگاه آغازیام اینه، احوط اجتناب عن الجميع است به منات موضع زینه، که موضع زینه رو باید بپوشانن. روایات مفسره آیه این رو میگوین. مرحوم آقای خویی جالبه در قسمت اول اونجا که فتوا میده سید صاحب عربه به وجوب ستر، لا یبعد عدم و وجوبه و ستر احمد بعید نیست عدم وجوبش، که ما بگیم واجب نیست بر زن ستر. در اون صورت اول موی زن دیگری رو سرش گذاشته که سید فتوا میداد واجبه بپوشاند، آقای خویی میگن لا یبعد عدم وجوبه و ستر احوط. البته دو تا حاشیه دارن اینجا آقای خویی، یا حاشیه دیگه لا یبعد عدم وجوبه الا اذا کان محسوبا من الزینه. لا یبعد بگیم واجب نیست بپوشاند مگر به عنوان زینت حساب بشه، که حالا این دو تا فتوا با هم یک کمی تنافی دارد. و اینها مرحوم آقای حکیم که اون استصحاب حرمت نظر رو جاری می کرده در مباحث استنباطی فقهیشون، و اگر این استصحاب جاری بشود باید ایشون فتوا بدن ستر واجب نظر حرام است. مرحوم آقای حکیم عبارتشون اینه، آنجا که سید فرموده ستر شعر موصول واجب است نگاه حرام است، ایشون باید تأیید کنند لیل استصحابه. در مقام فتوا می فرمان فیه اشکال، ای که ستر واجب باشه این اشکال، یعنی معلوم شون استصحابی رو که در مباحث نظریشون روش محکم ایستادن در فتوا متزلزلن، یه استصحاب جاریست یا جاری نیست. و کذا فی حرمت نظری، همچنین در حرمت نظر هم اشکال داریم، نمیدونی نظر حرامه یا نه، اگه استصحاب باشه استصحاب حرمت نظر میگه نظر حرامه. پس ببینید در مقام فتوا هم آقایون این فراز و فرودها رو در مقام فتوا دارن. من از آلک اینم دقت بکنید، باز بعضی از اعلام دیگه ما رو توجه کنید. مرحوم آقای بهجتی که از دوستان برای من فرستاد دیشب، عبارتی رو ایشون حتما احراز کرده که این عبارت آقای بهجته، فرستاد برای من که مثلا سوال اینه اگه زنی کلاگیسی داشته باشه آیا میتونه اظهار کنه این رو یا نه. ایشون جواب دادن اگر باعث مقصد شود جایز نیست، یعنی همون نکته‌ای که ما داشتیم، اگه عنوان ثانوی عارض شد به خاطر این عنوان حرام میشه. که همینجا عرض کنم در مثل ایران و کشورهای اسلامی که حجاب و ایناست غالبا همراه با مقصده است، یعنی دقت کنید و عنوان ثانوی است. بله اگه در جایی در یک کشور اروپایی حالا موی زن باز بدون رنگ مو، بدون آرایش خاصی که جلب نظر کنه، این مو برشون عنوان ثانوی مقصده دار نمی آورن، همشون سراشون لخته او، خیلی براش مهم نیست وضعیت، حتی ریبه هم درش تصور نمی شود. خب اگه مفسده ای نباشه و خب حرفایی که دیروز گفتیم در این صورت است که می بینید آقای خویی همین نگاه رو داره، لا یمان عدم و وجوبه، مرحوم آقای بهجت همین نگاه دارن. بالاخره اون بحث برهانی استدلالیش دیروز اشاره شد، فتاوا هم فراز و فرودها رو میبینید. بالاخره اینم که عرض کردیم نباید یه حرفا سوژه بشه برای بعضی. خب پس دیگه خوبه، حالا زنا میتونن مثلا با کلاگیسم ازشونه و اینم نه اقلائیه، اینا رو ما قبول نداریم، مبرر درست بشه برای عده‌ای که بی حجابی شدی وضعیت بسیار زشتی که امروز در ایران اتفاق افتاده، یک کسی مبرر بشه براش که من کلاگیس میذارم. نه، اینجا هم بالاخره این عناوین ثانویه محرزه که وجود دارد و لا بأس به این که فقیه بگه مقصده دارد و مشکل دارد، ولی اون تئوری و اصل نظریه اون بحثایی که استدلالی دیروز درش داشتیم. خب این بحث تمام شد. بفرمایید. لذا فتوا نداره ایشون، لذا فتوا هم نمیده. نه حالا ببینید، گاهی دیگه ما الان نمیتونم یه توجیهی برای احوت ایشون، توجیهی که بی اشکال و بدون خیلی روشن باشه بیان کنم، ولی جای این هست که اگر ایشون تردیدی هم داشته باشد که ممکنه مثلا زینت یا موضع و زینه، یا دیروز های اسلامی فرمو اطلاقی در ولا یبدین زینت ها، نه هم بگیم زینت هم موضع و زینه است، مثلا به یک نحو اینجوری بالاخره این احوت رو گفتن، برای این احوت با اون کلمه موضع و زینه لا یلائم، به نظر ما هم خیلی ملائم نیست با هم، ولی نشون میده که نگاه ایشون هم اینه که ولا یبدین موضع الزینه مثلا، که این تعبیر به موضع الزینه داره. مگر این کسی اینجوری توجیه کنه موضع یعنی جایگاه، به خاطر جایگاه زینت مثلا، نه موضع به معنای محل، که اینا دیگه توجیه ها و نمیدونیم واقعا مقصود ایشون چی بوده. خب بعد از این توضیحات برگردیم به اصل مطلب خودمون. دیگه توجه داشتید که دلیل چهارم بر حرمت تشبیب دلیلی بود که مرحوم شیخ انصاری به این دلیل اشاره کردن. خلاصه این دلیل این بود که از توائفی از روایات ما یک قاعده کلی استفاده می کنیم که تهییج شهوانی به نامحرم حرام است و تشبیب موجب تهییج شهوانی است پس حرام است. خب سوال، کدام طایفه از روایات این قاعده کلی ازشون استفاده میشه که تهییج شهوانی به نامحرم حرام است؟ توائفی از روایات رو شیخ انصاری بر این مدعا اقامه می کنند. طایفه اول این بود که روایاتی داشتیم مفادش این بود نظر به اجنبیه حرام است، توضیح دادیم کلام سید صاحب عروه که فرمود در حاشیه مکاسب این نظر، این حرمت نظر تعبدی است و دیگه قیاس و اولویت درش معنا نداره، این را هم قبول نکردی، روایت معتبر اقامه کردی که حکمت حرمت نظر رو در بعضی از موارد میگه تزرع فی القلب شهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. لذا در مقام جمع‌بندی ما اشاره کردیم حرمت نظر دو تا ملاک داره، یک ملاک تحییج و شهوه است که در این روایت معتبر من لا یحضر میگفت تزرع فی القلوب شهوه لذا حرام. ملاک دوم در خصوص زن مسلمان غیر از تحییج و شهوه حق الحرمه است، احترام زن مسلمان یقتضی ذلک رو که باز روایت اشاره کردیم زنان زمین احترام رو ندارن، لذا نسبت به زن مسلمان نظر حرام است چه تزرع فی القلب شهوه، بدین خاطر حرامه. یا خلاف و حرمت زن مسلمان است بدین خاطر حرام است. خب حالا نتیجه رو همینجا بگیریم، ما طایفه دوم هم شروع کردیم گفتیم آخر نتیجه بگیریم، دیدیم آخر طوائف سخت، هر طایفه رو نتیجه رو همینجا بگیریم بهتره. خب اینجا استدلال شده است مرحوم شیخ انصاری نظر حرام است به اجنبیه چون موجب تحییج شهوانی است به نامحرم و اینم حرام است. تشبیه در تحییج شهوانی یا مثل نظر است یا اقوا از نظر است، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری. خب اگر تشبیه و ذکر صفات زن در مقدمه شعر موجب تحییج شهوانی می شود، همانند نظر حرام است. این خلاصه استنتاج از این طایفه. خب پاسخش روشنه، دوستانم اشاره میکردن وقتی روایات نظر رو بحث کردیم، آیه خویی دیگران هم اشاره میکنن، بین تشبیه و تحییج شهوانی بنامحرم تا تساوی نیست که بعد شما بگید تشبیه مطلقا احد مصادیق تهییج شهوانی است لذا حرام است، نه تساوی نه اخص مطلق تشبیه از تهییج شهوانی. و چشم روشنه چه بسا مواردی تشبیه تهییج شهوانی است ولی حرام هم نیست. کسی نسبت به حلیله خودش، زوجه خودش، کنیز خودش تشبیه کن، اصلا یه مثنوی برای خانومش بگه، خب بگه تهییج شهوانی مثلا تو بشه چش کن. فرض الان تشبیه است، اون حرمت سماع و استماع اونا رو بعدا اشاره میکنیم، اونا بحث دیگره. یکی هدیه میخره، طلا میخره برای خانومش، از این را تحبیب القلب میکنه، یکی پول نداره بیچاره شاعره، شعر میگه، مثنوی میگه، خب بگه نوش جانش، هر نتیجه این برش بار بود بار میشه. مگه تهییج شهوانی به حلیله خودش حرامه؟ که حرام نیست. پس تشبیه به تشبیه از کنم که تهییج شهوانی و از به حلیله خودش جیبی هم ندار. گاهی تشبیه هست تهییج شهوانی نیست، شاعر محارم خودش رو توصیف میکنه، دختر خودش رو توصیف میکنه، دوست داره دخترش، خصوصیات ظاهریشم بیان میکنه، معاشی اینجوره چنین چنین، خب این تشبیه است ولی موجب تهییج شهوانی نیست، حرام نیست. بله مواردی که تشبیه مثل نظر موجب تهییج شهوانی بنا محرم بشود، اینجا لا بأس به این که قیاس بشه به نحو قیاس مساوات یا قیاس اولویت با رقت و غلظتی که در تشبیه هست نسبت به حرمت نظر، وقت در این مواردم تشبیه موضوعیت نداره. باز اشاره کردی به جای شعر با رمان و رمان و قصه و داستان کسی تهییج شهوانی کنه به نامحرم، خب حرامه. در فیلم این کار رو بکنه، در تئاتر این کار رو بکنه، به هر شکلی که این مسئله انجام بشود موجب تهییج شهوانی به نامحرم بشه حرام است. این خلاصه بیان طایفه اول، نگاهمون به این طایفه و پاسخ. بله میگیم در ذیل یکی از این مباحث اشاره خواهیم کرد که اگر مقدمه بعیده باشه چطوره، اگر قریبه باشه، این رو یه توضیح داریم اشاره میکنیم، محفوظ داشته باشید. طایفه دوم که استدلال شده بود که از این روایات استفاده می شود تهییج شهوانی بنا محرم حرام است، روایاتی بود که مضمونش این بود که خلوت کردن مرد با زن نامحرم استدلال اینجوری است: چرا خلوت مرد با زن نامحرم حرام است؟ به سبب این که موجب تحریج شهوانی است به نامحرم، و تحریج شهوانی به نامحرم حرام است. وقت میگن تشریب هم هاکز. برخی از روایات این باب رو ما اشاره کردیم، مثلا اون روایتی بود که راوی میخواست در مدینه خانه اجاره کنه، خانه ای بود دو تا غرفه داشت، در باز بود، یه غرفه خانم جوان بود، گفت در رو ببند، گفت باشه در رو میبندم، اساس شاورد و گفت نه میخوام نسیم بیاد، نمیبندم در رو. آمد پیش گفت منم جوون، تو هم جوون، نهی در رو ببندی، گفت نمیبندم. آمد پیش امام صادق، حضرت فرمودن تحول، برو بیرون از این خونه. فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَلَّيَا فِي بَيْتٍ كَانَ طَالِبُهُمَا الشَّيْطَانُ. روایت دیگه خوندیم: ما من رجل خلا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُ وَلَا يَقْعُدْنَ فِي بَيْتِ الْخَلَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهُ بِمَحْرَمٍ. هر کسی به خدا و روز قیامت ایمان داره حق نداره بیتوته کنه، شب بخوابه در جایی که نفس یک زن نامحرمی رو میشنوه. اون گفته میشه اینا چرا منهی عن واقع شده است؟ به خاطر اینکه موجب تحریج شهوانی میشه. پس تحریج شهوانی هم حرام است، تشبیه و موجب تحریج شهوانی است، حرام است. خب اینجا دقت کنید. بله خب، ممکن منجر به گناه بشود، یعنی میخواید بگید اگر منجر به گناه نشود اشکال نداره؟ اگر میخواید بگید خیلی خوب، خیلی خوبه دیگه. خب اگه این باشه، پس بنابراین اگه تشبیبم، ببینید ملاک اینه، وقتی تحریج شهوانی شد تبدیل به گناه میشه. خب حالا صبر کنید تا برسیم، هنوز که چیزی نگفتیم. ما اینجا دقت کنید، یک بحث کبروی و یک بحث صغروی. بحث کبروی این است که آیا خلوت با زن اجنبیه حکمش حرمت است مطلقا به چه دلیل؟ یه بحث. این بحث که بررسی بشود، بعد باید ببینیم آیا ملاک حرمت خلوت با زن اجنبیه رو تشبیب هم دارد یا ندارد. اینجا مطلبی دارد مرحوم صاحب جواهر در جلد 32 جواهر صفحه 344 در کتاب طلاق در ذیل بحث طلاق رجعی، اونجا این بحث مطرح است که زن مطلقه رجعیه یه حقوقی داره و یه احکامی برش باره، احکام ویژه. یک بحث این است که آیا مرد با همسرش که طلاقش داده به طلاق رجعی میتونه خلوت کنه فی محل نملا. شهید سامی در مسالک فرموده خلوت حرام است، به خاطر این که مرد با زن اجنبی در مکانی خلوت کند حرام است. به این مناسبت در کتاب الطلاق صاحب جواهر وارد این بحث می شود و این کبرای کلی رو مطرح می کند که آیا خلوت با اجنبیه حرام است یا حرام نیست. صاحب جواهر ادعاشون اینه که حرام نیست. مطالب صاحب جواهر رو اینجا ببینید، چهار نکته مطلب داره صاحب جواهر، مطالعه کنید تا برای جلسه بعد برسیم بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیدنا بکرم خب اینم بحثیست، اینم بحثیست. بله بله، اون الان کاری نداریم. مثل شهید ثانی میگه بله، ولی نه حالا اون حکمو نداره، فرق داره با اجنبی. حالا به مناسبت این بحث رو باید
وقت کنیم
تا ببینیم ملاکش، باید بررسی کنیم فرق داره، باید ببینیم انظار رو ببینیم. بعضی مثل جواهر که بگن این مکروه، کی گفته حرام مکروه؟ این عنوان فی نفسه خلوت با اجنبیه مکروه هست. بله اگر حالا ببینید، اگر وقت اینجا بعض شخصی میشه، اگر در مورد خاصی مفسده برش بار باشه، در خصوص اون مورد میشه حرام.
یک موردی از نوعات مفسده داره ولی شخصا
خب برسید اینجا هم بحثه. اینجا آیون غالبا دائر مدار شخص قرار میگیره. اون اشاره میکنیم فعلا بله، فعلا الان اون مورد رو بحث نداریم، بحث میکنیم اون مورد رو کاملا اشاره میکنیم. تخیله حالا اونجا بحث میکنیم از جهت مشبب الیها ممکنه مشکلی نداشته باشه، ولی نفس و تشبیه باز اگر موجب تحییج شهوانی به نامحرم بشه اونجا رو بحث میکنم، باز اونجا من این مشکل بخواهد باشه.
چون دفعه
دلیل ساده سیده مثلا اون مثل اکتبون موانده خب، حالا عنوان ثانوی باید عناوین رو یکی یکی بحث میکنه. ممکنه کسی ادعا کنه در بعضی از موارد، بعضی از جاها اتقو من مواضع توهمه. بعد ببینیم مثلا فرض بفرمایید یک خیابون در یک کشور اروپایی جای ناجوری است. ها اگه یک آدم مذهبی بره اونجا میگن آه فلانی رو اونجا دیدیمش، اتقو مواضع توهمه. حالا اینجا هم باز از چه باب و چجوری اونا جای خودش دیگه بداخل، ولی در این موارد نمیشه اتقاء موضع توهمه را دلیل آورد. این موارد بالاخره باید عنوانی باشد که اون عنوان داره یک زنی رو تشبیه میکنه بالاخره، و این تشبیه باید یک عنوانی برای اون مشبب و بها آرز بشه تا بعد به تحریر فتوا داره. حالا برسیم ببینیم، اصلا ببینید این که اشاره کردم به هر مصاحب جواهر، قبلا گفتم هر پای خویی رو اشاره کنیم، بعد دیدم هر مصاحب جواهر خیلی ثابت منظره، اصلا صاحب جواهر قبول نداره، اصلا میگه روایات. حالا ببینید دیگه میگه روایات دال بر حرمت نیست، شهرت هم نده، کی گفته حرام است؟ روایات رو دیگه باید بعد ثبوته نقد بگذاریم ببینیم چی از روایات چی استفاده میشه. روایات معتبری در این باب داریم، مثل حرمت نظر ما یه روایت معتبر حداقل اقامه کردیم. تزرع فی القلب شهوه و کفا بذلک فتنه، در حرمت نظر. لذا استدلال به تعلیل هم به این روایت صحیح کردیم، حکمت یا علت، چون در روایت آمده. نسبت به روایات خلوت با امرأه اجنبیه یک نکته مسلمه، مستفیض این روایات صادر شد، ولی تعلیلش چطور این شالا بعد از هفت سال جواهر بررسی کن ببینیم اون تعلیلش چه باشد. مثلا باشه بله. خب ببین عنوان عفاف رو که اشاره کردیم بحث کرد، اگر چیزی مثل عفاف است که بررسی کردیم، اون عفافی که در روایات واجب است، اون عفاف ترک محرمات است، کف النفس عن المحرمات است که رکن عدالت است. ثبت العرش ثم انشئ، نمیشه بهش استدلال کرد. به اشاعه فحشا میرسیم بهش، یه وقت بحث کردیم دوباره اشاره میکنیم بهش. خب ببینید، حفظ حیای عمومی اگه برگرده به اون بحث این که اگر حفظ نشود منجر به اشاعه فحشا میشه، فی الجمله مورد قبوله. اما نه، تو روایات بتونیم یک عنوانی که حکم ازش استفاده کنیم و غیر از اینها به عنوان مستقلی داشته باشه بعیده بشه سر و صورت داد ازش حکم استفاده کرد. اگه حد کم نباشد و ایزا هم نباشد و ایش کدوم نباشه، چه ای بیداره؟ چه ای بیداره؟ لذا این که بله، لذا این که آقایون همه اشکال اینه، این که میگن تشبیه و بالمرأت المؤمن مطلقا حرام است، من دلیل آنه گفتیم عنوان تشبیه که تو روایات نیامده باید یه عنوانی از عناوین ثانویه برش منطبق باشه. این عنوان هر جا منطبق بود و به ها، هر جا منطبق نبودی که نه نه. خلوت با نامحرم رو باید بحث کنه، هنوز بحث نکرد که چرا حرامه، باید بحث کنه ببینیم چی جوریه. یعنی مطلقا بدون عجیبه عجب. حالا یه تحقیق بیشتری بکنید ببینید. آها، اون که حتی مردش نمیتونه به اون کلاگیس نگاه کنه، اون حتما همون استصحابیست که آقای حکیم داره، چیزی جز اون نیست. بنابرا احوت، همون احوتی که امام هم باید مبنا همون رو بگه، امام هم باید بگن، چون وقتی امام میفرمان احوت وجوبین نگاه به شعر منفصل حرام است، خب این شعر منفصل همون استصحاب چیزی نیست. رو سر این خانم هم که بیاد شوهرش هم حق نداره به اون نگاه کنه. حالا اون عجیب، اون اگر مفسده نباشد پس نه، هر دوش هست، حجابم همینه دیگه، یعنی هم حرمت المرأة المسلمه هست از روایات استفاده میشه، و جالب حقی است که قابل اسقاط نیست. و حرف آقای ابراهیمی رو جواب دادم، گفتم حقوق ترکیبی اصل درش اینه که قابل اسقاط نیست، هم اینه و هم بحث تحییه شهوانی و امثال این هست. بله خب دیگه میشه زینت دیگه. خیلی